شد و دلیلش یه مقدار به خاطر حالا مشکلی بود که تو سامانه ایجاد شده بود و تو آموزش های مجازی مسئله تقریبا طبیعیه. خب ابتدای جلسه اگر که عزیزان سوالی دارن، احساس میکنم جلسه پیش وقتی که ما مباحث رو شروع کردیم، یعنی مقدمه بحث رو مطرح کردیم، یه تعداد از عزیزان هنوز با ما همراه به همین دلیل ابتدای عرایزم اگر که سوالی از بخش قبلی هست رو بفرمایید، بنده در خدمتون باشم تا ادامه بحث رو خدمت عزیزان عرض کنم. عزیزان هر کس که سوال داره میتونن که من میکروفونش رو فعال کنم یا اینکه تو همین قسمت چت یا ارائه پیام به گفتگوی عمومی اینجا صحبتاتون رو بنویسید و که من در خدمتون باشم. خب خانم پارسا گفتن که فقط صوت از شما داریم، تصویر نداریم. من امروز عذرخواهی میکنم، ظاهرا سیستم اجازه این رو نداده که ما بتونیم پاورها رو خدمت عزیزان داشته باشیم. البته باز بزرگواران دارن تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن، ولی مشکلی نیست. ما فکر میکنم جناب آقای آلیشا اون پی دی اف رو برای عزیزان فرستادن. این که حالا من هم اگر شما هماهنگ بشین، یعنی اون رو از تو گوشیتون باز بکنید، من همینجا که پی دی اف رو توضیح میدم، این هماهنگی براتون یه مقدار سخت هست ولی اتفاق خواهد افتاد. این که این جواب خانم پارسا که گفتن فقط سرتیترها رو ببینید، ما در مورد بحث نوجوانی و کلن دوره پیش نوجوانی جلسه پیش صحبت کردیم، این مسئله رو اشاره کردیم که ما بحث بلوغ یا دوران، حالا گفتیم که ازش به عنوان دوران بحران بلوغ هم ازش یاد میشه، در واقع یک دوره هست بین دو تا دو، یک دوره متحولی هست بین دو دوره ثبات. یعنی در واقع ما یک دوره ثبات در کودکی داریم، یک دوره ثبات در بزرگسالی داریم، ما بین این دو دوره یک دالانی هست که اون دالان تقریبا دالان نوجوانی هست که حالا این دوره رو به عنوان دوره بلوغ بیشتر به گوشتون خورده و مباحثی که حالا نکاتی که درش هست، حالا اصطلاح مثلا بحران بلوغ، بحران به معنی منفی برداشت نکنید، به معنی اینکه شاید بیشترین تغییراتی که انسان تو کل عمرش داره، بیشترین تغییرات و بیشترین دامنه تغییرات رو ما تو دوران بلوغ داریم. یعنی تو همین چند سال بین کودکی و بین بزرگسالی که گفتیم که توی دختران تقریبا حدود 10 الی 11 سالگی و پسران حدود 12 الی 15 سالگی به سن بلوغ میرسن و طبیعتاً چون با در مورد انسان داریم صحبت میکنیم، ممکنه کمی زودتر یا کمی دیرتر از این سن هم باشه. در واقع گفتیم که بلوغ آخرین مرحله‌ایه که در واقع میتونیم بگیم اون تغییرات اتفاق میفته و بعد از این مرحله دیگه تغییرات جسمی و هورمونی روی در انسان شدت این دوره رو نداره. در واقع اون گفتیم که یکی از نکات تو دوره بلوغ بحث رشد جسمی و جنسیه و اون احساس هویت شخص نوجوانه. زحمت سلاید قبلی رو داشته باشیم که در واقع اون نگره شد تلقی والدین و افراد نزدیک خانواده و فامیل نسبت به فرد اون هستش که اون نگرش خود فرد رو می سازه و در واقع گفتیم اینجا نظر اطرافیان فوق‌العاده مهمه، چون اون القاعاتی که نسبت به نوجوان از اطرافیان مطرح میشه اون شاکله هویت فرد رو میسازه. و یه نکته دیگه رو گفتیم که بحث بلوغ از یک تغییرات جسمانی و فیزیولوژیک شروع میشه، منتها با فرهنگ و نقش فرهنگ روی این مسئله به پایان میرسه و ادامه پیدا میکنه. تا اینجا اگر سوالی هست من در خدمتون هستم، اگر نه ادامه بدم. گفتیم اون چیزی که ما میبایست فوق‌العاده روش حساس بشیم به عنوان والدین بحث هویت سازی و نقشمون هست توی هویت، که در واقع اریکسون که یکی از روانشناسانی هستش که فوق‌العاده توی این مسئله حالا اون نظریش جای خودش رو توی مجامع علمی باز کرده، اعتقادش اینه که نوجوان فهمش بزرگسالانه است، یعنی فهم یک انسان بزرگسال رو داره اما استنباطش کودکانه است. یعنی در واقع مسائل رو خیلی خوب میفهمه، شاید مسائل خیلی پیچیده رو خیلی خوب میفهمه اما هنوز استنباط و استدلالش کودکان است. اینجاست که شما یه دفعه میبینید مثلا توی برخوردها به چالش کشیده میشید با بچه ها، چون که میگید این مثلا مسائل رو مطرح میکنه که مسائلی هستش که فوق العاده میبینید، بله مسائلی هستش که شاید مسائل بزرگسالانه، اما شما وقتی میبینید که وارد بحث باش میشید میبینید که نمیتونه مسائل رو درست حلاجی بکنه. به خاطر همین اگر که اون القاعات اطرافیان درست نباشه این هستش که باعث دچار تعارضات درونی میشه و از خودش میپرسه چرا بس با من اینجوری برخورد میکنه، چرا پدر یا مادرم اینجوری میگه ولی من اینجوری میفهمم، و عملا شاید نتونه این تعارضها رو حل بکنه. نظر اریکسون اینه، میگه اگر به نوجوان بتونیم کمک بکنیم و کنارش باشیم میتونه اون آرام آرام اون هویت فاقعی خودش رو به دست بیاره و در واقع اگر زیاد بهش امر و نهی بشه و در واقع نتونیم به اون به چشم یک وزیر نگاه کنیم یا به عنوان یک مشاور با اون برخورد کنیم نمیتونه این تعارضها رو حل بکنه. در واقع این نگاهی که ما تو روایات هم داریم که این دوران رو به 3-7 سال تقسیم کردن، 7 سال اول که میگن بچه سید، 7 سال دوم میگن بچه عبد، 7 سال سوم بحث وزیری و وزارت رو مطرح میکنن، دقیقا همین مسئله است. چون از اون مرحله امر و نهی بیرون اومده و بحث وزیری که مطرح میشه، یعنی وزیر همیشه در کنار حاکمه. وزیر همونطور که از واژه پیداست، یعنی اون ثقل و کارهای سنگین رو به دوشش گذاشتن، از اون کارهای کسی که کارهای سنگین رو به دوش میگیره نقش وزیر رو بهش میدن. حالا وقتی میگن 7 سال سوم 7 سال وزیری، یعنی در واقع وزیر همیشه کنار حاکمه، دست راست حاکمه. در واقع اینجا اگر حاکم رو والدین بدونیم، وزیر رو بچه بدونیم، اینجا هستش که این ارتباط دو سویه بین والدین و فرزندان کمک میکنه اون نقش هویت یابی نوجوان کامل بشه. یعنی اون گیری که گفتیم فهمش فهم بزرگسالیه ولی استنباطش استنباط یه بچه است، آرام آرام اینجا اون حاکمه که باید کمک بکنه به این وزیر با مشاوره هایی که بهش میده، با مشاوره هایی که ازش میگیره، یعنی بازیش میده تو نقش های بزرگسالی. تا اینجا هستش که به صورت آرام آرام و نامحسوس میتونه مسائلش رو حل بکنه تا اینکه بتونه هویتش به درستی شکل بگیره. اما گفتیم هر کدوم از این روانشناسا یک نظر خیلی خاصی توی این مسئله دارن، از جمله فروید که این مرحله رو مرحله طغیانی جنسی میدونه، اما اریکسون به این مرحله مرحله بحران هویت نام میذاره. اجازه بدید من ببخشید. اسخایی میکنم. پس بنابراین گفتیم فروید که این مرحله رو مرحله طغیانی جنسی میدونه دلایل خاص خودش رو داره، اما نظر اریکسون نسبت به این مسئله که گفتیم اینجا رو بحران هویت میدونه. البته نکته ای هم که هست اینه که تو فرهنگ غرب چون از حدود 12 سالگی نوجوانان تقریبا آزاد هستن، رابطه‌ای که میخوان تو جامعه ارتباط رو ایجاد میکنن، به خاطر همین این نامگذاری فروید برای این دوران تو جامعه غربی به عنوان طغیان جنسی کاملا طبیعیه. اما ما میتونیم در این دوره خیلی مسائل رو کنترل و مدیریت بکنیم. درسته که این دوره دوره غلیان جنسی هستش، اما غلیان با طغیان از دیدگاه ما تفاوت داره. یعنی در واقع غلیان جنسی داریم، منتها غلیان جنسی رو میتونیم مدیریت بکنیم، ولی وقتی بحث طغیان مطرح میشه دیگه طغیان قابل کنترل نیست. در واقع این مسئله رو میتونیم به این شکل پیش ببریم که به لحاظ فیزیک یک نوجوان تو این سن تقریبا 5 برابر یک فرد عادی هورمون جنسی تو بدنش هست، و چون بدن گفتیم در حال رشد کردنه، این مسائل این اسلاید رو من جلسه پیشم توضیح دادم که گفتیم مهمترین تغییرات رو تو بدن نقش هورمون هاست. لذا وقتی توی این سن قراری که اندام‌های جنسی در افراد شکل بگیره، به خاطر همین هورمون‌ها چندین برابر میشه، به خاطر همین مسئله که میخواد اون اندام‌های جنسی شکل اصلی خودشون رو بگیرن. در واقع گفتیم که اصل پایه‌ای تداوم رشد هستش که تفاوت‌های فردی، تغییرپذیری و اون اصل تأثیر و تأثیر متقابل تو رشد در رشد جسمیه که در واقع اون تفاوت افراد، حتی تفاوت روحی افراد ارتباط مستقیم داره با تفاوت جسمی، این از یک طرف. ولی و از طرفی گفتیم که رشد و نمو جسمی افراد روی واکنش های عاطفی نوجوانان تأثیر مستقیم میذاره و این هم به نوبه خودش میتونه به اون شکل گیری و تغییرات احساس خود تو نوجوان تقریبا تأثیر اصلی خودش رو داشته باشه. به عنوان مثال گفتیم که یک نوجوانی که قد کشیده، داره اندام مناسبی ده هست، مهارت حرکتی خوبی رو وقتی تو رقابت های ورزشی هم میتونه موفق بشه، احساس بهتری از خودش دقیقا تأثیر میذاره توی روابط اجتماعی با همسالان و دیگران. یعنی در واقع اینجا میخوام این رو بگم که ارتباط مستقیم فیزیک افراد، رشد جسمی افراد با اون احساس و برداشتی که فرد از خودش داره ارتباط مستقیم داره و اون چیزی که این رو کامل تر میکنه تلقی افراد از اون فردی هستش که در حال رشده و القاء مفاهیمی که نسبت به اون دارن. یعنی در واقع نوجوان خودش رو، تعریف از خودش رو که میخوایم بگیم یعنی این مسئله یعنی هویت، این رو با چه ملاتی میسازه؟ ملاتش اون تعریفی هستش که دیگران از نوجوان دارن. میشه برید سلاید بعد خانم؟ بله، اینا رو من توضیح دادم. اسلاید بعدی لطفاً. نه، همون اسلاید قبل رو بذاریم. تفاوت و انحراف‌های هنجارهای سنی قد و وزن میتواند دلایل ژنتیک داشته باشه، میتونه دلایل بهداشتی داشته باشه که اون جلسه من توضیح دادم که والدین یکی از مهمترین نقش هاشون تو این سن این هستش که نهایت تلاش رو داشته باشن که بچه ها تو این سن به اون حد متعادل رشدشون برسن، چون تو این محدوده سنی هستش که صفحات رشد که ما اطراف استخوان‌های طولی ما قرار دارن در حال فعالیت هستن، بعد از بلوغ اینها متوقف میشن. به همین دلیل هستش که توجه به تغذیه، ورزش و عوامل محیطی و بهداشت فردی یک نوجوان تأثیر مستقیم داره تو رشد بدنیش. گفتیم هر چقدر این رشد بدنی به اون حد متعادل برسه دقیقا باعث احساس خوبی از خودش، یعنی اون باعث میشه که فرد احساس خوبی از خودش داشته باشه و همین امر باعث میشه که به هر حال توی مؤلفه های هویت، ببینید شما اگر هویت رو یک پازلی در نظر بگیرید، هر کدوم از این چیزهایی که داریم میگیم یه گوشه از این پازل رو داره کامل میکنه. هویت یعنی اون برداشتی که فرد از خودش داره، میخواد بگه یعنی اون پاسخی که در برابر سوال من کیم و من چیم میخواد داشته باشه و کمک میکنه اطرافیان که این پازلی که تو ذهن این هست، تعاریف، تلقی ها، القاعات اطرافیان کمک خواهد کرد به این مسئله. پس بنابراین اینجا مهمترین فعلا نقشی هستش که والدین توجه اساسیشون رو به بهداشت فردی، تغذیه‌ای و عوامل محیطی که برش تأثیر داره این توجه رو داشته باشن. اسلاید بعدی لطفاً. اسلاید بعدی لطفا خانم جلال جان. تو اسلاید بعدی گفتیم اندازه قد کودکان اثر مهمی بر چگونگی رفتار همسالان و بزرگسالان با آنها داره. در واقع یک تلقی که وجود داره این هستش که قد افراد، قد بلند و عضلانیشون باعث میشه، یعنی ارتباط مستقیم داره با این تلقی که شایستگی بیشتر و کارایی و مدیریت بالاتر. افرادی که قد کوتاه دارن، ظریف‌ترن، در واقع والدین اینها رو بیشتر بهشون بیشتر مراقبت میکنن، در واقع توی کارهای خیلی اساسی زیاد به بازی گرفته نمیشن، در واقع یه نگاه کودکانه به اونها داره. و اینجا این نکته خیلی مهمه که روانشناسی رشد نوجوانان تو تشخیص وضعیت و خصوصیات گوناگون افراد نباید نسبت به این مسائل بی‌توجه باشه. ما نسبت به تفاوت‌های فردی که داریم، بعضی از افراد قد کوتاه هم، بعضی قد بلند هم. ولی اینی که گفتیم، میگیم به صورت شاید عرف اینجوری هستش و تلقی افرادم رو این مسئله از خودشون خیلی مهمه که به صورت طبیعی افرادی که خب بلند قدترن، عضلانی ترن، خب خیلی روشون حساب میشه، شاید اینجوری بگیم. ولی یه نکته هست و جای دلگرمیه که تصور میشه که رشد جسمی نوجوان تغییر ناپذیره. میخوام بگم این کارهایی که یعنی توی این سالهای اخیرم بفرض انجام شده، که حالا شاید حالا هنوز عوارضش مشخص نیست، که حالا با اون داروهای هورمونی که میدن یا تجویز میکنن برای کودکان که حالا اون برطرف کننده اون نقایص رشدشون هست، این اتفاقات میفته. و یه راه حل دیگه هم اصلا این هستش که ما بیایم طرز تلقی و رفتارمون رو نسبت به این مسئله درست کنیم، که حالا حتما کسی که قد بلندتره یا لایق‌تره با اون کسی که قد کوتاه‌تره. نه، واقعا ما باید این تغییر دیدگاه رو داشته باشیم که اگر هر فرد با هر ویژگی بدنی وقتی تحت یک تعلیم و تربیت صحیح و در واقع اون رشد اجتماعی فرهنگی صحیحی براش اتفاق بیفته، این هستش که قابلیت این رو داره که ما باید بهش برفرض به عنوان فردی که لایق کار رو بهش بسپاریم رصد بکنیم. این در واقع ما اینجا نیاز به یک تغییر دید و بینش فرهنگی داریم که اصلا توجه تمرکز رو بیاریم روی مسئله. در واقع گفتیم دیگه بلوغ تو پسران بیشتر از دختران من جدول زمانی خاص خودش رو داره و یک عدم تعادلی تو تناسب اندام‌های نوجوان ما میبینیم. یعنی دفعه میبینید که مثلا گردن و دست و پاها رشد کرده، هنوز مثلا وقتی نگاه میکنید شاید مثلا رشد گردن ببخشید از خواهی میکنم وقتی تو خونه میشه کلاس، به هر حال این شرایط هم پیش میاد. من از خواهی میکنم. خب ما تو اسلاید بعدی لطفا خانم جلالی بی زحمت. بله، ببینید توی اسلاید بعدی اینو داره توضیح میده که تو دوره نوجوانی و جوانی افراد ممکنه کمتر بیمار بشن و تقریبا ابتلا تونها کمتر دیده میشه، ولی در عوض استرس های زیادی رو بچه ها تجربه میکنن. در واقع یکی از مهمترین موضوعاتی که بچه ها رو مضطرب میکنه و استرس براشون ایجاد میکنه همین وضعیت ظاهریشون هستش و دائما دیدین دیگه چقدر حساسن روی موشون، روی پوست صورتشون. مثلا یه دونه یا یک جوشی که میزنه تمام انگار تمام آرزو و آمالش اینجا به هم ریخته، به خاطر اینکه وضعیت ظاهرش به هم ریخته. تو بحث اندازه اندام های بدن تو نوجوانی که به شدت رشد میکنه، مثل رشد دست ها و پاها، تو مقایسه با سر مثلا رشد بیشتری داره. گفتیم تنها در دوره نوجوانی که اندام ها اون نظام باستولید به سرعت تو نظام باستولید به سرعت رشد میکنن و به اندازه بزرگسالی میرسن، و تو دوره بلوغ امکان عملکردهای جنسی تو سالهای نوجوانی و جوانی و بزرگسالی رو فراهم میاره. اینجوری هستش که گفتیم که هورمون جنسی که تو فرد در سن بلوغ وقتی ترشح میشه دقیقا 5 برابر هورمون جنسی که یک فرد بزرگسال در بدنش ترشح میشه. علتش هم دارم یعنی گفتم، باز دوباره تکرار میکنم که علتش به خاطر این هستش که اندام ها داره تو این سن توسط همین هورمون ها رشد میکنه. و اشاره هم کردیم تو هفته پیش که گفتیم که یکی از چیز چون حجم این هورمون ها در بدن به شدت رشد میکنه، یه وقتی هم که یعنی اضافه ای که این هورمون ها هستن از بدن خارج میشه و این رو به منظور استمنا نباید بگیریم و یک چیز کاملا طبیعیه که میزان وقتی که بالا میره سرریز میکنه و ممکنه بچه ها احساس بکنن حالا توی مثلا لباسشون این مسئله کاملا طبیعیه و اطرافیان باید پدر مادر والدین بدونن این مسئله رو و به صورت کاملا طبیعی با این مسئله برخورد بکنن. گفتیم که اسلاید بعدی، ما یکی از چیزهایی که ترشحات هورمونی و اثر این ترشحات روی رشد در واقع این اتفاق تو ماه چهارم بارداری غده تیروئید با ترشح هورمون تیروکسین در واقع رشد طبیعی مغز و نظام عصبی رو امکان پذیر میکنه. در صورتی که ترشح این هورمون توی این مرحله از رشد اگر ناکافی باشه باعث عقب ماندگی ذهنی در آینده جنین بشه و این اتفاق قطعا اتفاق میفته. در واقع یکی از مکانیزم های کلیدی که توی تبدیل برنامه‌های ژنتیکی به رشد جسمی در واقع گفتیم به وسیله هورمون‌ها انجام میشه. حالا این اسلاید ها هم اگر داشته باشید عکس هم گویای این مسئله هست. اسلاید بعدی لطفا. اسلاید بعدی رو لطف میکنید خانم. این رو اینم بازی و حالا اسلاید بعدی هم این اسلاید هم تقریبا تخصصیه که ترشحات هورمون و اثرش بر رشد داره کارکرد هیپوتالاموس یعنی مرکز رشد جسمی در مغز که نقش مهمی در هماهنگی تولید و جریان بسیاری از هورمون ها مربوط به رشد رو هیپوتالاموس به عهده داره. حالا چجوری تأثیر میذاره این هورمون ها تو رشد؟ این بخاطر تأثیرشون این هورمون ها متفاوته. مثلا در حالی که هورمون تستوسترون منجر به رشد بیشتر عضلانی و استخوانی تو پسران میشه، هورمون استروژن قادر به انجام چنین کاری نیست. یعنی در واقع این دوتا هورمون از ممکنه هیپوتالاموس ترشح میشن، منتها نوع تعاملش در جنس دختر و پسر با هم تفاوت داره و در واقع هیپوتالاموس و غده هیپوفیز در تولید سایر هورمون‌ها هم تعامل دارن، ولی اینجا بنا به جنس افراد تأثیراتش متفاوته. هورمون جنسی زنانه که همون استروژن هست، هورمون مردانه آندروژنه که تستوسترون قوی ترین هورمون جنس مذکر هست که فقط مختص به همون جنس نیست. ببینید ما تو هر جنس هر دو هورمون رو داریم، یعنی هم در مردان استروژن وجود داره هم در زنان تستوسترون وجود داره، منتها میزان ترشحش در دو جنس متفاوته و این تفاوت از 7 سالگی این هورمون ها به مقدار بیشتر از گذشته تولید و وارد خون میشن. در واقع ترشح این هورمون ها با تغییرات عاطفی مثل پرخاشگری تو پسرها و حالات تعارضی و افسردگی تو دخترها این رو به همراه داره و طبیعی مثل وضعیت خانواده، مناسبت‌های اجتماعی و فرهنگی این حالات رو یه وقتایی تشدید می‌کنن یا یه وقتایی کند می‌کنن. پس بنابراین چیزی که اینجا خواستم بگم این مسئله است که تو بحث بلوغ یکی از اون مهمترین عوامل هورمون‌های جنسی هستش که ترشح میشه. نکته ای که اینجا گفتم این که هر دو جنس هورمون ها رو دارن، یعنی هم تو پسرا هورمون استروژن ترشح میشه هم تو دخترا هورمون تستوسترون، منتها میزانش در دو جنس متفاوته. و یکی از چیزهایی که اینجا باید بهش توجه بکنیم تو بحث همون عوامل محیطی یا عوامل ژنتیکی که اگر خدای نکرده میزان این تعادل به هم بخوره، یعنی توی یک جنسی که برفرض به لحاظ فیزیولوژیک ما این رو داریم میبینیم پسر هست، اگر اون میزان استروژنی که در یک حد پایین درش وجود داره به خاطر خیلی از عواملی که حالا انشالله بعدن توضیح میدم، اگر این بالا بره همین عامل باعث میشه که شما میبینید اون صفات ثانویه جنسی که از اون جنس ما سراغ داریم میبینید برعکس میشه. دختره شما صفات ثانویه مثلا پسرانه درش میبینید، از جمله مثلا صدا، از جمله رفتار، اون به خاطر میزان بالایی که تستوسترونی که از اون حد خودش به هم خورده و در خونش داره بیشتر ترشح شده، این عامل باعث میشه که شما میبینید در رفتارها حتی اندامش حتی جسمش میبینید که مثلا یک دختر یک فیزیک به مردانه پیدا میکنه، یا حتی این موهای زائدی که توی صورتش دیده میشه، یا بالعکس پسری که میزان هورمون استروژن در خونش بالا میره شما این رو تو اون صفات ثانویه در جسمش میبینید، مثلا حتی رفتاری که اینها مثلا از خودشون بروز میدن به لحاظ اون ظرافتی که توی بدنش میبینید اینها تقریبا مال اون عدم تعادل ترشح هورمونی هستش که توی خونشون هست. در واقع یا یه مسئله دیگه که ما باهاش اینجا ممکنه برخورد بکنیم بحث بلوغ زودرسه که تقریبا الگوی بلوغ بچه ها معمولا تابع پدر یا عمو و عمه ها یا مادر یا دایی و خاله ها در واقع داره، یعنی بستگی داره ژن کدوم خانواده غلبه کرده باشه. مثلا اگر تو ژن خانواده مادر بلوغ دیررس باشه ولی ژن خانواده پدر بلوغ زودرس باشه، باید دید که کدوم یک غلبه کرده که حالا اون بلوغ زودرس خودش رو نشون داده. و خیلی از مسائل به همین مسئله غلبه ژن‌ها برمیگرده. در مورد بلوغ هم اولین فاکتور مؤثر همین وراثته. البته همیشه ترکیبی از ژن‌های پدر و مادره که به فرزند منتقل میشه، اما به هر حال در هر مسئله ژن‌های یک طرف غالبه و این غلبه تا 7 نسل هم میتونه مؤثر باشه که حالا ما از نظر اسلام میگیم تا 90 نسل هم مؤثره و در واقع علم پزشکی تونسته تا حالا حدود 7 نسل رو تو ژن‌های مصاحبه میکنم حیوانات دنبال بکنه. به عنوان مثال تکان نشان داده که اینها مرتبطن و چون بررسی حدود 2 نسل انسانی حدود تقریبا 150 سال طول میکشه، این زمان در واقع در انسان قابل بررسی و آزمایش نیست. اما در مورد حیوانات مثلا خرگوش هر 2 سال توالد و تناسل اتفاق میفته و در مورد خیلی وقتا در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری هم میشه این آزمایشات رو انجام داد. و چیز دیگه‌ای که باز به بلوغ زودرس کمک میکنه چه تو دختر چه تو پسر، تغذیه است، وزن و میزان چربی بدنه، این در واقع داشتن بافت چربی نسبتاً زیاد در بدن نسبتاً سالم حالا چه دختر و چه پسر فرایند بلوغ زودرس رو ایجاد میکنه. و در واقع یه مسئله دیگه که هست این که تعامل فرایندهای زیستی، میخوام ببینیم که این سوال هست که تعامل فرایندهای زیستی چگونه به تفاوتهای فردی و رشد جسمی و دیگر جنبه های رشد میانجامه. فریش یکی از همین حالا دانشمندان میگه که معتقد ممکنه هیپوتالاموس باعث سوخت و سازهای معینی در بدن بشه که در تعیین اندازه اندام‌ها و مقدار چربی عضلات مؤثر باشه. همچنین برخی از عوامل طبیعی مثل ورزش بیش از حد در دختران یا کم بوده تغذیه‌شون میتونه نخستین عادت ماهیانه رو که شاید اون نشانه یکی از اون کمال بلوغ هست رو به تأخیر بندازه. و حتی تحقیقات نشون داده که تو مناطق اون جغرافیاهای این چون مناطق جغرافیایی متفاوت که مثلا در نقاط کوهستانی و مرتفع که اکسیژن کمتری به بدن میرسه، رشد جسمی و بلوغ جنسی با تأخیر بیشتری صورت میگیره. خب من تا اینجا اجازه میخوام که خیلی حالا یک طرفه پیش نره. اگر عزیزان سوالی تا اینجا دارن من در خدمتشون هستم که حالا نمیدونم امروز یه مقدار همچین جلسه اونطور که باید و شاید دلچسب من نبود، حالا نمیدونم عزیزان تونستن استفاده بکنن یا نه، ولی من در خدمتتون دارم که من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست بفرمایید. جلالی این آفلاینی که جلوی اسم عزیزان نوشته یعنی چی؟ یعنی الان آنلاین نیستن؟ مثلا خانم ازگلی، خانم پارسا اینا نوشتن آفلاینن. خلا عزیزان میکروفون خانم باز هست. میکروفون دوستان اگر باز هست من در خدمتتون هستم، ولی من صدای از کسی نمیشنوم. خانم شهربی جان شما سوالتون رو جواب گرفتین، نمیدونم تا چه حد تونستم توضیح بدم و برسونم مطلب رو. خانم رحیمی فهمیدین که چرا تو سن نوجوانی اخلاقشون تون میشه و زود رنج میشن، باید چی کار کنیم؟ ببینید خانم رحیمی جان، من اگه بخوام مثال بزنم الان توضیح دادیم دیگه، گفتیم یکی از مهمترین تغییرات فیزیک تو بچه ها توی این سن اون بالا رفتن ترشح هورمونی هستش که بی میزان 5 برابر یک انسان بزرگسال در بدن اینها هورمون جنسی ترشح میشه. پس بنابراین قاعدتا اینها میرن که اندامها رو بسازن، ولی خب روی خلقیات هم تأثیر میذاره. به خاطر همین مسئله شما میبینید که یک شرایط استیبل و ثابتی تو نوجوان به لحاظ اخلاقی نمیبینید. یه جا داد میزنه، بلافاصله میاد عذرخواهی میکنه، یه جا انقدر مهربون میشه، بلافاصله شما میبینید که مثلا اینه، اگه زود رنجن اینه. اینکه ما همواره باید اینها رو توی شرایطی ببینیم که یعنی انگار یه بچه‌ای که شما دائما 40 درجه تب داره، یه بچه‌ای که 40 درجه تب داره رو چجوری باهاش برخورد میکنید؟ آیا وقتی داد میزنه شما هم داد میزنید؟ آیا وقتی بد اخلاقی میکنه شما چی میگید؟ میگید این بچه تب داره؟ به دیگران میگید یه خورده ملاحظه‌ش رو بکنید؟ بچه‌ها توی این سن یعنی سنی هستن که قوقایی در درونشون، پس بنابراین زودرنجیشون، اون تند مزاجیشون، اینها تقریبا علتش مشخصه و والدین اینجا میطلبه که صدر بالایی داشته باشن تا انشالله این بچه ها از این دالان انشالله به سلامتی عبور بکنن. خب خانم مانیپور در مورد بلوغ زودرس سوال کردن. ببینید ما گفتیم که بلوغ زودرس، من یه کوچولو توضیح دادم که پایه و اساس ژنتیک و وراثته. حالا ممکنه حالا این بحث ژنتیک توی پدر باشه، یعنی ژن پدر این بلوغ زودرس درش باشه یا مادر، فرق نمیکنه. بستگی داره ژن غالب توی بچه ها از کدوم والد باشه، حالا مادر باشه یا پدر باشه. در واقع تو سلام، اگه تو سلامت جسمانی در واقع بلوغ زودرس رو ما بیماری نمیدونیم، مگر اینکه مثلا شما یه دفعه ببینید که یه دختر 5 ساله یا یه پسر 7 ساله به بلوغ رسیده که تقریبا خیلی زودتر از خب این رنج میبره از این مسئله. یا مثلا یه کودکی تو ابتدای تولدش ممکنه مشکل کلیوی یا قلبی عروقی داره، احتمالش هستش که این دیرتر به بلوغ برسه. اما اگر فردی از ابتدای تولد سالم باشه و مشکلی نداشته باشه، ممکنه تو شرایطی زودتر به بلوغ برسه و این مشکل محسوب نمیشه. و در واقع یکی از مهمترین عواملی که باعث بلوغ زودرس میشه استرسه. چرا؟ استرس یک عاملیه که باعث میشه تو بدن ما هورمون کورتیزون زیاد ترشح بشه و کورتیزون از لحاظ ترکیب ژنی بسیار شبیه تستوسترون هستش و تنها یک مولکول با تستوسترون متفاوته. به خاطر همین وقتی که فرد به مدت طولانی تحت استرس قرار میگیره، خود به خود در اثر یک شکست مولکولی کورتیزون تبدیل به تستوسترون یا استروژن میشه و همین عامل باعث میشه، یعنی اگه مقدارش اونقدر زیاد باشه میتونه باعث بلوغ زودرس بشه و در چنین موردی میشه گفتش که تقریبا حالت مرضی داره و طبیعی نیست. پس امیدوارم که این مسئله رو درست تفهیم کرده باشم که مسئله بلوغ زودرس یک ارتباط مستقیمی با میزان استرس توی نوجوان داره. گفتیم اگر میزان استرس، توضیحش هم خواهشن گوش کنید که استرس وقتی گفتیم عاملیه که باعث دارم دوباره تکرار میکنم، استرس باعث ترشح هورمونی به نام کورتیزون میشه. کورتیزون به لحاظ شکل مولکولی کاملا شبیه تستوسترون و استروژنه، با تفاوت یک مولکول. به خاطر همین مسئله هم هستش وقتی که فرد به مدت طولانی دچار استرس میشه، به خاطر همین وقتی میزان کورتیزون بالا میره، کورتیزون با یه شکست مولکولی خیلی کوچیک تبدیل به تستوسترون و یا استروژن میشه و همین عامل باعث بلوغ زودرس میشه. این یا بفرمایید عزیزم، بفرمایید، در خدمت شما هستم. متشکرم.
واسه توسعه تا سوال دارم. اول اینکه همین صحبت آخری که فرمودین، شباهت کورتیزول با تستوسترون تو خود ما خانم ها هم که خب دوران بلوغمون رو گذروندیم، استرس های شدیدی که بهمون وارد میشه، یهو مثلا وقت عذرخواهی میکنم عادت ماهانمون نیست ولی
جلو میفته. بله بله،
اینم مثل کامل
کاملا بله بله موثره.
بعد استاد، ورزش کردن تو این سن بلوغ برای پسرامون آیا میتونه کنترل کنه اون هورمون هایی که بیش از حد به قول شما حالا باعث سرریز شدن میشه، در جای خودش خوب استفاده نمیشه؟
تا حد زیادی هدایت کننده است. ببینید، این انرژی باید یه جوری تخلیه بشه. ورزش تا حد زیادی تعدیل کننده این موضوع، ولی اصلا
نوع تغذیه.
ببینید تو بحث الان، اگر که من سوالتون بحث رو بحث بلوغ زودرس بود، من پیرامون همین مسئله توضیح بدم. ببینید، یکیش گفتیم که همین مسئله ژنتیکه که اشاره کردم که میزان کورتیزون وقتی بالا میره در اثر استرس تبدیل به استروژن و تستوسترون میشه و ادامهش تو همین چرخه باعث میشه بلوغ زودرس رو ایجاد میکنه. یک. دو، آگاهی زود هنگام از مسائل جنسی از طریق اینترنت، رسانه، که گفتیم که باید مدت طولانی تحت تاثیر این مسائل جنسی مثل صحبت‌ها، روابط، تصاویر وقتی که قرار میگیرن تأثیر میذاره روی بلوغ زودرس. مثلا در واقع کودکی که به یه سایت خاصی دسترسی پیدا میکنه و دائما میتونه داستانهای جنسی دسترسی داره بخونه و یا مطلبی که دائما بیش از اندازه فضای ذهنی اونو پر کرده که وارد این عرصه بشه و دیگه نتونه از اون فانتزی هایی که تو ذهنش هست خارج بشه، این تفکر زیاد و تمرکز روی این مسائل هم باعث میشه که ذهن و مغزش پیروی میکنن و دستور ترشح هورمون جنسی صادر میشه و باز اتفاق میفته بلوغ زودرس. یه زمانی اعتقاد وجود داشت که عوامل جغرافیایی مثل آب و هوا تو بلوغ زودرس یا دیررس مؤثرن، اما امروزه ثابت شده که این عامل و تقریبا تغذیه و مواد غذایی گرم تقریبا حالا تأثیر قابل ملاحظه‌ای ندارن، ولی بی اثر هم نیست.
بله ممنونم استاد. یه کتاب خاصی شما در نظر دارین از اون کتاب تدریس میکنید، یعنی که ما باید فقط مطالب شما رو جزوه بنویسیم؟
ببینید، شما اگر مطالب من چون از یک جزوه یا یک کتاب نمیگم، اگر مطالب رو به صورت جزوه بتونید بنویسید، چون فایل صوتی هم ضبط میشه و دستتون هست، به نظرم یعنی یک فرایندیه که حالا شما این از جزوات مختلفی ممکنه این مطالب جمع آوری شده باشه، بیشتر به دردتون میخوره. ولی اگر فرصت هم داشته باشید، من کتاب معرفی میکنم، دوست داشته باشید میتونید مطالبه فرمایید.
بله ممنونم. خدا خیرتون بده. اگر
خواهش میکنم. ممنونم. چشم. آخر بس حتما در خدمتون هستم. و ادامه این که اگر بعضی ها برای ترمیم حالا تجویز میشه، مثلا بعضی ها به خاطر اینکه بچه هاشون کوتاه قد نشن یا آمپولای رو مصرف میکنن، برحال اینها آسیب های خودش رو هم داره، هرچند هنوز عوارضش شاید کاملا مشخص نشده. به طور کلی پسرها که زودتر بالغ میشن، پسرها دوست دارن زود بالغ بشن، در مقابل دخترها خیلی دوست ندارن که زود بالغ بشن. یعنی در واقع اون تصویر بدنی محبوب تری دارن دخترها از خودشون نسبت به اون زمانی که بالغ میشن، در مقابل پسران دوست دارن بالغ بشن و اون تصویر زمان بلوغشون براشون دلچسب تر یا سازگار تره. و در واقع دخترانی که زود بالغ میشن و یا برعکس پسرایی که دیر بالغ میشن، اینها معمولا دچار مشکل میشن و در واقع اون تصور بدنی خوبی از خودشون ندارن. همین عامل باعث میشه که اونها دچار یه سری مشکلات هیجانی و اجتماعی بشن، چون پسرها دوست دارن زودتر صفات مردونه پیدا بکنن و برن تو جرگه بزرگسالها و مرد به حساب بیان، و برعکس دخترها دوست ندارن زود بزرگ بشن و هنوز زود دوست دارن کوچیک بمونن، که حالا این دیگه به هر حال خیلی رایجه، حتی خانم‌ها که به سن بزرگسالی هم که میرسن خیلی دوست ندارن از سن و سالشون کسی با خبر باشه. بازم اگه سوالی هست من در خدمت عزیزان هستم. خانم جلالی میکروفون عزیزان ظاهرا فعال، اینطوری که من میبینم میتونن صحبت بکنن. سلام علیکم خانم رحیمی. قربان شما، بفرمایید خانم رحیمی.
استاد ببخشید، من پسرم توی الان سن نوجوانی 16 سالشه. یعنی کلا الان یک سالی هستش که مدام فقط میگه من حوصله ندارم، حال ندارم، یا اگه کاری ازش میخوام سریع عصبانی میشه، داد میزنه، مخصوصا تو مورد درسی. مثلا بهش میگم درساتو مثلا خوندی، این کارو کردی، میگه وای ماما چقدر تو من گیر میدی، آره خوندم. مدام مثلا با پرخاشگری صحبت میکنه. من واقعا نمیدونم تا کی باید این رویه باشه و باید چه کاری بکنم.
ببینید اینو توضیح دادم دیگه، طبیعی بودن این مسئله. بله، طبیعی بودن این مسئله رو، این اگر ما برای ما بزرگسالا اگه مسئله حل بشه که ما چقدر از یه بچه‌ای که از یک فرد اصلا شده بچه، از یک فردی که دائما تب بالا داره، الان شما نگاه کنید متاسفانه الان همین بیماری کرونا چقدر آستانه تحمل افراد رو میاره پایین، چقدر میزان برفرض عصبانیتشون رو میبره بالا. این تغییراتی که تو بدن داره اتفاق میفته دیگه. یه بچه هم که تو سن بلوغه گفتیم که حمله هورمونی داره میشه، یعنی در واقع شما ببینید توی یک مدت خیلی کوتاه میزان یه هورمون ها یک دفعه داره 5 برابر میشه توی این بچه، عملا دچار یک دوگانگی، تعارض، همه اینا باعث میشه که خب شما ببینید بی‌حوصلگی داره. شما خودتون نگاه بکنید تو همین ایام پریودی خانما که یه مقدار اصلا قابل مقایسه نیست با تغییرات دوران هورمونی دوران بلوغ، شما ببینید چقدر آستانه تحمل ها اصلا به هم میریزه، چقدر آستانه تحمل پایین میره، اصلا به جایی که شما آیه قرآن داریم که اصلا این دوره رو دوره بیماری خطاب کرده برای خانوما، چه دوره یه تغییرات هورمونی توی یک مدت محدود. خب حالا شما همین رو تعمیمش بدید به یک چند سالی که بچه ها درگیر این مسئله هستن، خب بس اونجا جواب پیدا میشه دیگه، اگر که حوصله نداره، اگر با پرخاشگری جواب میده، اگر که نمیدونم اعتراض میکنه نسبت به خیلی از مسائل، پس میبینیم اینها خیلی طبیعی هن. فقط ما بزرگ سال یعنی والدین باید یه مقدار آسانی تعاملشون رو متاسفانه بالا ببرن که انشالله بچه ها بتونن این دوره رو به خوبی پشت سر بذارن. جانم
الان که چند وقتی هستش که لاغر شده و مدام از این که لاغر شده داره اذیت میشه. همش میگه من باید چیکار کنم چاق بشم. حالا چاق هم نبود، هیکلش خوب بود ولی الان لاغر شده. این لاغرش خیلی داره اذیتش میکنه.
بله. پسره یا دختره؟
پسره.
پسره. ببینید همین الان توضیح دادم. گفتیم که پسرها وقتی که به سن بلوغ میرسن زود میخوان وارد جرگه بزرگسالی بشن. تصور اون از یک پسر، از یک مرد قوی، جسم تنومنده. خب تا الان شاید قدش به این بلندی نبود، به این لاغری نبود، اینقدر لاغری اذیتش نمی کرد، ولی الان که قد کشیده همون حجم چربی و اون چاقی بدنش چون که تبدیل به قد شده، قد کشیده، همین تغییر فرم براش ناراحت کننده است، نگرانه و دوست داره که زودتر به جرگه بزرگسالی بپیونده. اینه که از این حالتش ابراز نارضایتی میکنه. اینجا شما دلگرمی بدید، غذاهایی که درست میکنید و مشاورهی که بهش میدید انشالله یه مقدار سطح این دلنگرانی رو تو اینها پایین بیاره. میخوام بگم این دائما باید در کنارشون باشین دیگه. خواهش میکنم، طوری نیست، همین جوریش هم خیلی خوبی، دوره گذره، بلافاصله خوب میشی، بابا تو ببین، اطرافیان مثل خودش رو مثال بزنید، انشالله رفع میشه این مسئله.
دیگه
خواهش میکنم. خانم اکبری عزیز گفتن که با توجه به 5 برابر شدن هورمون در سن بلوغ باید چی کار کنید بچه ها به سمت عکس مبتذل نرن؟ ببینید این ربطی به رفتن بچه ها، یعنی این دلیل نیستش که چون هورمون بالا رفته بچه ها پس طبیعیه به سمت عکس های مبتذل برن. ببینید کنجکاوی بچه ها توی این سن خب به هر حال توی این زمینه زیاد میشه. این بستگی داره به مدیریت والدین، اطرافیان، اینکه حالا به هر حال اگر موبایلی دستشون هست، اگر سیستم کامپیوتری دستشون هست، اگر اینترنت در خونه به هر حال وجود داره، این قطعا باید حتما انشالله مدیریت بشه. توی کامپیوترها یه نرم افزارهایی ظاهرا هستش که دسترسی بچه‌ها رو به سایت‌های مبتذل محدود می‌کنه. توی موبایلم جدیداً من شنیدم که یه همچین چیزی هست که ظاهرا یک برنامه‌ای هست که فعال می‌کنی و دسترسی بچه‌ها رو با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت دارن، دسترسی به این سایت‌ها رو محدود میکنه. اما اینکه به سمت این عکس ها برن یه ورودی ابتدایی تو ذهنشون یعنی بوده، اتفاق افتاده، و اینکه حالا الان شما نمیتونید اونو متوقفش بکنید، نمیتونید از بین ببرید، بلکه این باید مدیریت بشه تا حدی که بتونه سرگرم چیزهای دیگه بشه تا انشالله از این مسئله، وگرنه اینکه هورمون ها بالا میره دلیل طبیعی برای اینکه این به سمت عکس های مبتذل میره نیست، ولی چون که این اتفاق داره میفته و سوال های تو ذهنش ایجاد میشه، کنجکاوی های تو ذهنش ایجاد میشه، ممکنه اونها یک پاسخی باشه برای این کنجکاوی های تو ذهنش که انشالله این مسئله باید مدیریت بشه. گفتیم ما غلیان جنسی داریم ولی بحرانی که فروید داره میگه نیست. تو غرب به محض اینکه به سن بلوغ میرسه تو جامعه عوامل ادفاعش هم وجود داره و اینو میگه بحران، در صورتی که انشالله البته خب کار خیلی بالایی میطلبه، توجه خیلی بالای والدین رو انشالله میطلبه که این دالان رو بچه ها به سلامتی طی بکنن. خب اگر آنتراکی هست خانم جلالی جان بفرمایید، اگر که بعد تدریس من ادامه پیدا کنه باز بفرمایید. سیستم برای اگه آنتراک قرار داده بشه توضیح بده، یعنی به من خبر بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت مادران عزیز که با این همه مشکلاتی که امروز داشتیم صبوری کردن و با ما همراه بودن. خانم دکتر خستم شدین، دستتون درد نکنه، اگر که شما موافق باشین یه 10 دقیقه یه روبی استراحتی بدیم و دوباره برگردیم به کلاس.
من در خدمتون هستم، هرچی شما بفرمایید بنده اطاعت میکنم.
خواهش میکنم. مادران عزیز اگر سوال دارین هم میتونین تایپ کنید الان و همین که به صورت وایس بپرسین. اگر لازم هستش 10 دقیقه استراحت داشته باشین استراحت کنید. هم دکتر به نظرم اگر استراحت داشته باشین بهتر هستش.
باشه، من حرفی ندارم.
خدا قوت.
قربان شما.
یه ساعت بگین برگردیم. چه ساعتی؟
10 دقیقه دیگه دیگران. ساعتی 4:30 خوبه خانم دکتر؟
4:30 هم خوبه. بله
متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا قوت.
خدمت دوستان، سوالایی که فکر میکنم از قسمت قبل مونده و من الان اینجا دارم میبینم، خانم اکبری فرمودن که در مورد نوجوانشون قاعدتا که فرمودن که از من فاصله میگیره، 12 سالشه، از من فاصله میگیره و با پدرش صمیمیه. فهمیدن این عادیه؟ من میخوام بگم این عالیه خانم اکبری، چون این سن سنی هستش که بچه ها دارن تقریبا همانندسازی میکنن و بهترین الگو براشون پدر هست و اگر که حتی اگر اینطور نبود شما باید تلاش میکردید که یک زمینه صمیمیتی با پدرش ایجاد بکنید. خانم ازگلی فرمودن که در مورد اینکه چطور بچه ها رو در زمینه مواجهه با عکس و فیلم های بد مدیریت کنیم توضیح بدیم و همچنین سایت هایی که گفتیم باید ببندیم چیه؟ ببینید متاسفانه بعضی از سایت ها هستن که آدرس هاش هم آدرس های خیلی مشخصی نیست که شاید شماها بدونیم، ولی بعضی از بچه‌ها گوش تو گوش هم دیگه به هر حال این مسائل رو مطرح میکنن. سایت هایی که فیلم های مستهجن رو داره، فیلم های پرن رو به وضوح به نمایش میگذاره و خیلی راحت بچه‌ها با کلیک یه آدرس میتونن وارد این سایت ها بشن و فوق‌العاده آسیب زاست که اینجا هستش که مقدار توجه عزیزان رو میطلبه. نمیخوام بگم پلیسی، به هیچ عنوان به هیچ عنوان از عزیزان خواهش میکنم توجه پلیسی، اینکه دائما دنبالش برین یا حس بکنه که دائما شما از مقابل دارید کنترلش میکنید، یعنی میره بچه ها به سمت اینکه دائما به جای اینکه اون قدرت سلف کنترل یا خود کنترلی درشون تقویت بشه، اینها فقط کنترل از بیرون میشه و یکی از مهمترین بزرگترین مشکلات ما اینه که دبیرستان هامون، یعنی آموزش پرورش، بچه ها تا دبیرستان کاملا از هم جدا هن، بلا فاصله بعد از دیپلم وارد دانشگاه میشن که هیچ کنترلی روشون نیست. بعد اینجا اگر اون بچه هایی که عادت کردن که دائما دیگران کنترلشون بکنن، دیگران کسانی هستن که تو جامعه وجود دارن و کنترل بچه های ما رو به عهده میگیرن و اونجا جای پدر مادر رو میگیرن و انشالله خدا نیاره اون روز. پس بنابراین با بچه ها صحبت کردن، نه صحبت مستقیم راجع به این عکس، این فیلم، صحبت های غیر مستقیم راجع به این مسئله و کاملا نامحسوس، و از اون طرف هم به هر حال درایت به خرج دادن و اینکه اگر سیستم کامپیوتر هست، کامپیوتر رو با این نرم افزارها مجهز کنید، اگر که گوشی هست، گوشی ها رو به هر حال مجهز بکنید که دسترسیشون به این سایت ها محدود بشه. اول و آخر هم باز فضل و عنایت و هدایت الهیه که انشالله بچه ها رو واقعا باید به خدا بسپاریم. ما هم وسط وسیله‌ای هستیم که انشالله اگر خدا عنایت بکنه ما میتونیم تاثیرگذار باشیم تو روند رشد و هدایت بچه ها. خانم حیدری زادگان فرمودن که سوالشون از خانم جلالی بوده. خب پس اگه سوال دیگه نیست، من یه مقدار احساس میکنم راجع به همین بحث هویت و بحث بلوغ زودرس رو کامل بکنم. بریم سراغ مباحث بعدی. ببینید، گفتیم که راجع به هویت یه مفهوم دو سویه است. از یک طرف به احساسات فرد در مورد خودش بستگی داره، از طرف دیگران به توصیف‌های دیگران از اون حائز اهمیت. حالا این ببینید، باز میخوام بگم حتی تو اون عامل اولم عذرخواهی میکنم، من باتری لپتاپم رو یه لحظه وصل کنم، شارژر رو بیام خدمت. خب تو بحث هویت گفتیم که یه مفهوم دو سویه است که یک طرف به احساسات فرد در مورد خودش و از طرف هم به توصیف‌های دیگران از اون مربوط میشه. یعنی در واقع میخوام بگم حتی تو اون عامل اول که گفتیم هویت به احساسات فرد از خودش ربط داره، تو اینجا هم توصیف‌های دیگران باز دخیله. در واقع فرد دائما انگار میخواد بدونه دیگران ازش چه تعریفی دارن. حالا اینجا اگر ما در قالب دیگرانی باشیم که اطراف این نوجوان‌ها هستیم، اگر درست، صحیح، دقیق و اون امر دقیق رو تکرار بکنیم، یعنی یک عامل مثبتی توی بچه دیدیم، اون رو دائما تکرار بکنیم و اون رو بزرگش بکنیم، نه قلوا. ببین، بزرگ کردن با قلوا کردن، شفاف کردن با چند برابر کردن فرق میکنه. نه، من یک واقعیت مثبتی رو تو بچه‌م میبینم و شروع میکنم به تعریف کردن. مثلا توی صورتش جوش زده، ولی میخوام بگم چشمای تو انقدر قشنگه که اصلا این جوش تو تو صورتت به چشم نمیاد. مثلا ابروات انقدر قشنگه که حالا خودت احساس میکنی که مثلا برفرض حالا چشاد ریزه. مثال میزنم ها، چون گفتیم تو این سن ظاهرشون براشون فوق العاده اهمیت داره، پس من میگردم اون وجه مثبتش رو پیدا میکنم و اون رو تعریف میکنم ازش. یا اینکه میبینم تو یک بحث خیلی دقیقه، به قدری دقتش رو تعریف میکنم که این براش جا میفته که من آدم دقیقیم. و از اون طرف حالا اگر بخواد یک واگویه‌ای داشته باشه از خودش و طرز تلقی از خودش داشته باشه، دقیقاً بلافاصله اگر بخواد خودش رو تعریف کنه میگه من آدم دقیقیم. چرا؟ یه دفعه تو ذهنش میاد چون خیلی ها، مامانم میگه، بابام میگه، دوستم گفته تو آدم دقیقی، تا یکی تو جامعه بهش میگه تو آدم دقیقی هستی میگه آره، پدر مادر منم همیشه همین رو میگن. یعنی در واقع فایل ذهنی این بچه پر است از اون واقعیت هایی که ما در مقابلش بهش گفتیم. این همون چیزی گفتیم، توصیفی که ما از اون فرزند داریم. به خاطر همین از کسایی که خیلی به این مسائل توجه نمی کنن، یا باهاشون صحبت، یا بچه ها رو خیلی تو معرض ارتباط با اونها قرار ندیم، چون فوق العاده این سن حساسیه. در واقع اگر ما بخوایم تو بحث هویت، در مورد هویت یافتگی بخوایم انواعش رو بگیم، ما یک هویت با تأخیر داریم، یه اغتشاش در هویت داریم، یه هویت زودرس داریم، یه هویت کامل داریم. تو هویت یافتگی که گفتیم که هویت با تأخیر، اون یا اینکه اغتشاش در هویت، یعنی در واقع فرد تو اون پنج ضلع هویتی خودش. ببینید ما تو هویت یک شکل پنج ضلعی رو تو ذهنتون بیاریم که یک بودش بود اجتماعیه، یک بودش بود تحصیلیه، یک بودش بود انسانیه، یک بودش بود شخصیتیه، یک بودش بود منشیه. تو اختشاش تو هویت، یعنی فرد توی این پنج بود تکلیف خودش رو نمیدونه. یا تو بحث هویت زو، حالا اینا رو انشالله اگر فرصت بشه یه مقدار توضیحش میدم، چون مورد بحث ما نیست، خیلی واردش نمیشم، ولی توضیح میدم تا یه حدی که عزیزان به هر حال اشراف رو موضوع داشته باشن. تو بحث هویت زودرس، در واقع مثلا شما نگاه کنید بچه های بازاری های قدیم رو که مثلا هر کدوم از پدرانی که مثلا تو بازار یک کسب و کاری داشتن، یا بعضی از بچه هاشون رو و همه بچه هاشون رو، اینها زودتر از موعد بچه ها رو می بردن کنار خودشون، مشغول کار می کردن. خب به همین نسبت این افراد بلا فاصله ممکن بود بعد از فوت پدر مشغول کار پدر می شدن و در واقع یک هویت زودرسی براشون ایجاد می شد که اینها در واقع بعد از یه مدت دچار نارضایتی می شن و حتی احتمال داشتش که احتمال داره شغلشون رو هم عوض بکنن، چون اون زمانی که باید هویت، یعنی اون پنج ضلع هویت، یعنی تو تحصیل بتونن، به دوست عزیزمون گفتن که پنج ضلع هویت رو من دوباره بگم. ببینید، ما یک پنج ضلعی شما در نظر بگیرید، هویت یک ضلع اجتماعی داره، یک ضلع تحصیلی داره، یک ضلع انسانی داره، یک ضلع شخصیتی داره و یک ضلع منشی داره، که در واقع فرد باید توی این پنج ضلع به یک حد متعادلی از رشد برسه تا یک هویت متعادلی پیدا کنه. به عنوان مثال، شما قطعا بعضی ها رو دیدین که مثلا به لحاظ تحصیلی فوق‌العاده، مثلا خیلی سریع مراحل مختلف تحصیل رو پشت سر گذاشته، مثلا الان شده فوق تخصص مثلا یه رشته، اما شما این آدم رو می‌بینید که اصلا به اجتماعی خود درستی نداره، مثلا برخورد درستی نداره به لحاظ اجتماعی، شاید الان شده مثلا دکترای فلان رشته، ولی شما می‌بینید اصلا مریضایی که میرن هیچ رضایتی از نوع برخورد ایشون ندارن، یک جایگاهی برای خودش در نظر میگیره، یک خود برتربینی ممکنه داشته باشه که اصلا منطبق با اون سطح تحصیلاتش نیست. یعنی اینا یه شخصیت کاریکاتوری در واقع پیدا میکنن. یا به عنوان مثال شاید بگم که حالا فردی شاید به لحاظ مثلا اجتماعی تونسته جایگاه های اجتماعی بالایی پیدا کنه، مثلا وکیل، وزیر، ولی شما میبینید اصلا به لحاظ انسانی اون فاکتورهایی که ما قلمداد میکنیم میگیم فلانی این ویژگی های انسانی درش رشد یافته، میبینیم اینها رو درش نمیبینیم. در واقع این آدم اینجا باز هویتش دچار مشکل شده. و حالا گفتیم دیگه پنج ضلع، حالا الان فعلا این بحثمون نیست، ولی یا مثلا اختشاش تو هویت که گفتیم تو این پنج ضلع ممکنه دچار مشکل بشه، دلیلش هم اینه فرد نمیتونه در مورد هویت خودش به ثبات برسه، هر روز به یه سمتی میل میکنه، حالا چه به لحاظ ظاهر، چه به لحاظ عقاید، چه به لحاظ رفتار، این ثبات نداره. در واقع شما میبینید که حتی نمیتونه به یک شغل ثابت برسه، حتی نمیتونه به یک عقیده ثابت برسه، نمیتونه به یک رفتار ثابت برسه. این آدم رو میگیم ما هویتش دچار هویت مقشوشه، حسابش با خودش معلوم نیست، با خودش نمیدونه چند چنده. خانم ایمانی پور گفتن که گفته ممکنه پسر من چند سال مونده تا باستان 12 سالگی بلوغ برسه، در نزدیک باید یا سب کنیم خودشه. ببینید، ما نباید سب کنیم بچه ها بیان از ما سوال بکنن. ما یه سری اطلاعات رو، ببینید اینجا یک مسئله رو که من میخواستم هستم عنوان بکنم این هستش که در واقع بچه ها وقتی که زود هنگام از مسائلی با خبر میشن، یعنی در واقع بلوغ زودرس میتونه یک ناهنجاری هایی توی اجتماع و خانواده به همراه داشته باشه، به ویژه اگه والدین از این امر ناآگاه باشن. و در واقع بلوغ زودرس مشکلش اینه که کودک به بلوغ رسیده ولی پدر مادرش فکر میکنن هنوز به زمان بلوغش چند سال مونده، به خاطر همین مسائل و پرسش ها و نیاز های حمایتی که باید از کودک داشته باشن ندارن. و اگه بود بچه یه زم تو این زمان بیا سوالی بکنه، مثلا میگه پررو شده، خجالت بکش، این چه حرفیه که میزنی؟ خب اینجا بچه خجالت میکشه از پدر مادر بپرسه، سوالشو میره کی میپرسه؟ میره از همسن و سالای خودش میپرسه، از دوستاش میپرسه، یا میره سراغ مثلا اینترنت و از اونجاها میخواد مسائل خودش رو پیدا بکنه. اینجاست که اگر والدین آگاهی از بلوغ نداشته باشن و نتونن درست از بچه حمایت بکنن، قطعا مشکلاتی تو مسائل جنسی براش رخ خواهد داد که هم تو شخصیتش و هم تو روابطش با دیگران تأثیر داره. پس بنابراین این که ما بگیم هنوز چند سال مونده تا به آستانه بلوغ برسه یه بحثه که ما لزومی نداره الان من در مورد بلوغ صحبت بکنم، ولی من مادر باید مسائل نسبت به بلوغ رو بدونم، من باید اطلاعاتم رو کافی بکنم، من باید آماده باشم که به محض اینکه این شرایط رو میبینم آمادگی این رو داشته باشم که بتونم بچه رو چکار کنم، حمایت بکنم. منطقه مراتب خیلی از ماها میگیم هنوز که وقتش نرسیده، وقتش هم که برسه حالا دیگه روم نمیشه باهاش صحبت بکنم، که دیگه تو اینجور مسائل هم شما خودتون میدونید بچه ها یا راحت ترن با همسن و سالای خودشون در ارتباط بذارن مسائلشون رو، که اونها هم که قطعا بدونید راهنمایی هم اگر بشه راهنمایی درستی نخواهد بود. پس پدر مادر دائما باید مجهز به این مسئله بشن که تو وقت معین انشالله اطلاعات کافی و وافی رو در اختیار بچه ها بذارن. خب اگر که ما رفتیم راجع به سوالی به سوالها داریم جواب میدیم، اگر با سوالی هست بفرمایین که من پیوسته بشه مسائلی که مطالبی رو که میخوام عرض کنم خدمت عزیزان. خانم جلالی جان بفرمایید چیزی میخوایم بگیم؟ من چت های خانم رو ندارم.
خسته نباشه خانم دکتر، پیماشون رو نداری؟
من این جدیدایی که دارن می نویسن رو ندارم متاسفانه. من تا آها الان خانم سرودی رو دیدم مشکلشون رو، یعنی سوالشون رو فرمودن پسر 13 سالم خیلی همش با مصادقه من میره، میخواد با من کشتی بگه و من میوسم و این رو خد بشه پخشه. کاملا طبیعی خام سرودی، فقط این که به شما همقدر که نزدیک به شما میشه که شما رو ببوسه شما پیش قدم بشین، این در واقع اون میخواد بیاد که شما رو ببوسه، شما پیش قدم بشین پیشونیش رو یا صورتش رو ببوسین، قطعا اون ضربی که اون ایشون میخواد بیاد به شما رو بغل کنه و فشار بده یا ببوسه این ضرب گرفته میشه. این بهترین حالتشه. به محض این که میاد نزدیک شما بشه که حالا شما رو بغل کنه شما پیش قدم بشین، این مسئله رو تکرار بکنید. اینکه قربون صدقتون میره اصلا بد نیست، خیلی هم خوبه. و اینکه حالا با شما میخواد کشتی بگیره دائما بگین که من خانومم، خانوما ظریفن، ظرافت دارن خانوما، اینکه بخون اصلا نمیتونن مثلا همچین چیزی رو تحمل کنن، شما با پدرت میتونی مثلا این کار رو بکنید. همون زمان هم اگه ناراحت شد پرخاشگری کرد از کنارش رد میشیم، از کنارش رد میشیم، اصلا مقابله با مثل نمی کنیم. یکی از جاهایی که بحث تقافل هست همینجاست، یه جاهایی که بحث تقافل همینجاست، میره در یخچال باز میکنه قرولندی هم میکنه، من از کنارش رد میشم، انگار نه انگار که همچی حرفی زده. این مسائل کاملا طبیعیه. خانم شجاع‌الدینی فرمودن که ایجاد خودکنترلی برای ببینید بحث خودکنترلی انشالله من یک جلسه ای رو حتما به این بتونم اختصاص میدم که دائما بچه ها رو باید سوق بدیم به سمت این که همون چیزی که ما داریم میگیم عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. این مسئله اول باید برای خودمون جا بیفته، چون خیلی از ماها خودمون این خودکنترلی رو نداریم. خیلی از ماها هنوزم که هنوزه خیلی از مسائل رو برای اینکه جلوی دیگران، یعنی اونقدر که از دیگران میترسیم از خدا نمیترسیم. و این نگاه خدا رو اگر ما بیاریم و یعنی خودمون اول انشاءالله بتونیم عامل باشیم نسبت به این مسئله، قطعاً تسری خواهد پیدا کرد به بچه ها. و اینکه دائماً وجدان خود بچه ها رو درگیر مسائل بکنیم، ولی اگر ما دائماً نگاهمون نگاه پلیس به جای دستگیری از بچه ها دعوامون مچگیری شد، یعنی بیشتر میریم به سمت اینکه حالا مچش رو بگیریم تا اینکه بخوایم کنترلش، تا اینکه بخوایم کمکش بکنیم، هیچ وقت اون کنترلی در بچه ها ایجاد نمیشه. خیلی کارا رو انجام نمیده، چون من دارم میگم، چون من دارم میبینم. بلافاصله اگر از چشم من غافل بشه دیگه انجام، یعنی دیگه مقید به اون مسئله نیست. ما اگر اون گارد رو رو بچه ها برداریم که دائما من دارم کنترلت میکنم، قطعا آروم آروم این مسئله درش ایجاد میشه. میخوام بگم که بدترین نوع کنترل، نوع کنترل پلیسیه اگر ما نسبت به بچه ها داشته باشیم، که بچه ها خودشون باید مراقب خودشون باشن و ما دائما این مسئله رو بدونیم که پدر و مادر مثل خاک دور گلدونن. خاک دور گلدون فقط گل رو حمایت میکنه که مستقیم بالا بره به جای گل رو. ولی ما، من شاید خودم، این ایراد شاید به خود منم وارد باشه، خیلی وقتا ما میخوایم به جای بچه ها به مغزشون فرمان بدیم، در صورتی که باید اجازه بدیم این قوه واقعا بیبدیل خداوندی کار بیفته، کار بکنه و در جای خودش بتونه از خودش دفاع بکنه و کنترل خودش رو، یعنی اون خود کنترلی خودش رو داشته باشه. چون ما همیشه که ما نیستیم، ما احساس میکنیم همیشه ما باید به قول معروف گیره باشیم با بچه ها، در صورتی که هیچ وقت اینطور نیست. گفتم یکی از اشتباهات سیستم آموزشی ما هم همینه که تا دبیرستان بچه ها رو جدا نگه میداریم و حسمون هم اینه که بچه‌مون مدرسه اسلامی داره درس میخونه، دختر و پسرمون فرق نمیکنه. بعد وارد یک مکانی میشن به نام دانشگاه که هیچ کنترلی درش وجود نداره. بعد اونجا هستش که متاسفانه وقتی کنار یکدیگر قرار میگیرن، کنترلی هم دیگه از طرف والدین وجود نداره، کافیه فضایی داشته باشه. تازه تو این فضا القا داره میشه که هر کی دوست دختر یا پسر نداشته باشه عقب مونده به حساب میاد. خب تو این زمانه که فرض سعی میکنه برای اینکه بین دوستاش عقب نمونه از قافله، بالاخره با یه نفرم به هر قیمتی که شده دوست میشه و در واقع آمار مشکلات ناشی از روابط این چنینی تو دانشگاه خیلی بالاست. و به سرعت برق و باد هم مشکلات داره و این آسیب ها داره بالا میره. میگم من خودم رصد میکنم از دانشجوهای خودم تو هر ترم از سوالاتی که میپرسن و در واقع از اون جوی که تو سیستم فکریشون و رابطه ایشون حاکمه متوجه اون قوقایی که داره اتفاق میفته میشم که واقعا توی دانشگاه، تازه من دانشگاه آزاد تدریس نمی کنم، تو همین دانشگاه های دولتی که ماها چقدر سرمایه عمر خودمون رو میذاریم که بچه ها رو وارد این دانشگاه ها بکنیم، بعد اون وقت شما بیان ببینید توی دانشگاه ها، تو بهترین مثلا دانشکده هایی که ما با هزار آمال آرزو بچه هامون رو وارد کردیم، شرایط به چه شکلیه که اینها به چه شکلی اونجا دارن درس میخونن. و یه زمانی دانشگاه علامه طباطبایی اومد بحث تک جنسی کردن کلاس های عمومی شو دو سال اجرا کرد، در واقع یه طرح پژوهشی بود و مشخص شد که نمره های دانشجوها به خصوص دانشجوی پسر به شدت افزایش پیدا کرده و در واقع فضای درسی خوبی شده، تا جایی شد که خود دانشجوها درخواست دادن که حتی درس‌های تخصصی هم کلاس ها تک جنسیتی بشه، حتی در تو تحصیلات تکمیلی هم این درخواست رو داشتن، حتی تو دانشگاه خارج از کشور یک سری شرایط پوششی وجود داره، حتی هم برای آقایون حتی لباس جین ممنوعه که این قواعد حد اقلی اما جالبه که برای اون جامعه مفیده، بنابراین تو سطح دانشگاه فضا باید پوشیده در از بیرون دانشگاه باشه، در صورتی که الان ما فضای کلاسی دانشگاه هامون رو وقتی میبینیم چیزی حالا ورای این حرف هاست که خیلی حالا خیلی واردش نشی. خانم بیدی پرسیدن که برای نماز و درس خوندن و همه کارها باید چی؟ باید اگر امر و نهی نباشه انجام نمیده. ببینید خانم بیدی عزیز، ما الان با این مسائلی که گفتیم ثابت کردیم که برای بچه های سن، یعنی اونایی که تو 7 سال سومشون هستن، اینها بحث امر و نهی، ببین اگر بحث امر و نهی باشه، امر و نهی بیش از حد باعث میشه که قدرت اختیار و تفکر از طرف مقابل گرفته میشه و به خاطر همین مسئله هست و به هیچ عنوان شاید اون خود کنترلیه درش ایجاد نشه، چون دائما داره این امر و نهی، یعنی همون کنترل بیرونی، یعنی شما یک مسائل رو میگه انجام بده، یک سری مسائل انجام نده، حالا علت این که مسائل انجام بده یا نده دارید کنترلش میکنید دیگه، و تا زمانی که دائما ببین امر و نهی باید باشه، مثلا سن 7 سال دوم سنیه که سن پذیرش بچه هاست، یعنی بچه ها نرمه، خیلی راحت میپذیرن خیلی از مسائل رو، منتهای مراتب چه بچه ای خیلی راحت میپذیره مسائل رو؟ بچه ای که اون دوره سیدیه خودش رو طی کرده باشه، یعنی نیازهاش تو اون دوره سیادت پاسخ داده باشه، پاسخ گرفته باشه، الان وقتی وارد سن 7 سال دوم شد دیگه عبد میشه، یعنی نیاز به امر و نهی نداره، عبد یعنی خودش نگفته انجام میده، لذا اینجا امر و نهی کردن که ما میگیم که بله شاید سن مثلا عبدیشه باید بگیم این کار رو باید انجام بده، این کار رو نباید انجام بده، تا زمانی که شما امر و نهی بگی بکنی و اون بخواد با امر و نهی شما فقط پیش بره، یعنی در واقع شما هستید که به جای مکانیزم فرماندهی مغز اون بچه نشستید و دارید کار رو اینجوری پیش میبرید. لذا هر زمانی که این مکانیزم برداشته شد قطعا باید یکی دیگه جاش بشینه. اگه یکی دیگه جاش نشینه بچه دچار دستپاچگی میشه، نمیدونه چی کار باید بکنه، نمیدونه چی کار درسته چی کار اشتباهه. لذا دنبال این میشه که یکی دیگه بیاد و این امر و نهی رو به دست بگیره. شما میبینید بچه هایی که توی خانواده های مادر سالار رشد میکنن دقیقا وقتی زن میگیرن زمانی احساس موفقیت میکنن که همون زن هم همون امر و نهی مادر رو داره. یعنی اینجا احساس رضایت بهتری میکنن که همسری حالا میرن زیر بار امر و نهی یه همسری، چون دائما شخصیتش اینجوری شکل گرفته. این که حالا اگر امر و نهی نباشه انجام نمیده، من موافق این کار موافق این امر نیستم. اگر اینو بچه رو اینجوری میبینیم باید ببینیم که زیادی روی کردیم. ما امر و نهی هست منتها توی مسائلی. این که حالا شما فرمودین که 13 سال دقیقا تو مرز بین اون 7 سال سوم و 7 سال دوم قرار داره، یعنی یواش یواش ما باید بریم و به صورت نرم از این بچه دیگه مشورت بخوام، کار بسپریم به عهدش، بذاریم نظر بده. هنوز اگر بچه تو این سن دائما ما باید بهش امر کنیم نهی کنیم، یعنی در واقع چیزی از خودش نمیتونه داشته باشه. خب خانم جلالی جان ما تا کی فرصت داریم عزیزم؟ اگر که بفرمایید وقت رو ممنون میشم.
خسته نباشید خانم دکتر. ساعت 5 کلاسمون بوده، الان حدودا 7 دقیقه هم از کلاس گذشته. اگر صحبت پایانی شما داری بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من یه جمع‌بندی بکنم راجبه حالا مسائلی که امروز مطرح شد. ببینید من یه مقدار راجع به شرایط بلوغ، سن بلوغ، شرایط جسمی بلوغ و هویت خود بلوغ، ماهیت خود بلوغ این جلسه صحبت کردیم. در مورد هویت صحبت کردیم، در مورد هویت یافتگی صحبت کردیم، در مورد انواع هویت صحبت کردیم. تو در مورد بلوغ و شرایط و بلوغ زودرس و عواملش صحبت کردیم و مسائلی که تقریبا مربوط به این عناوین بود امروز خدا توفیق داد و تونستیم در خدمت عزیزان باشیم. اگر که بزرگواران سوالی دارن پیرامون همین مسئله، من تا 5 دقیقه دیگه هم توی سیستم هستم در خدمت عزیزان. اگر نه حالا این یه طرف بحث کردن من رو ببخشید، شاید یه مقدارش تو شرایط امروز سامانه ما چون پی دی اف نداشتیم اذیت شدین، ولی به هر حال امیدوارم که بحث مفید فایده بوده باشه. کتابی هم که به نظرم رسید که من خودم کتاب خوبی دیدم برای عزیزان، کتاب دنیای نوجوان هست از آقای دکتر محمد رضا شرفی که تقریبا راهنمای خوبیه برای والدین. یه مقدار شرایط بلوغ رو گفته در مورد نوجوان و تکلیف گفته. کتاب خوبیه، اگر عزیزان هم بخوان حتی به عنوان کتاب مرجع تهیه بکنن داشته باشن، کتاب زی قیمتیه. کتاب دنیا
کتاب اگر نشرش هم بگید
چشم، الان همه مشخصاتشو میگم. کتاب اسمش هست دنیای نوجوان از آقای دکتر محمد رضا شرفی که بگم از کدوم، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت چاپ کرده کتاب رو و تلفن فروشگاهش هم هست 88 93 16 52. این تلفن فروشگاهشه 88 93 18 52. کتاب دنیای نوجوان از آقای دکتر محمد رضا شرفی. ارسال رایگانش هم که هست 66 475 475. کتاب خوبیه، اگر که میخوان در مورد بلوغ و نوجوانی بدونید کتاب زی قیمتیه.
در مورد روانشناسی روش چه کتابی رو شما توصیه؟
ببینید روانشناسی روش کتاب های زیادی هست، منطقه مرتب تو روانشناسی رشد یه سری کتاب ها خیلی تخصصیه که شاید از حوصله‌تون خارج باشه بخواین این کتاب ها اگه بخواین تهیه بکنید، مگر اینکه کسی رشتهش روانشناسی باشه. اجازه بدید من توی کتاب های موجود برسم به کتابی که مثل این کتاب دنیای نوجوان که داره، که البته خود همینم یه بخشش روانشناسی رشد رو مطرح کرده بخش به بخش، شاید فکر میکنم نیازتون رو پاسخ بده. من به نظرم میاد شما این کتاب رو تهیه کنید، مطالعه بکنید. اگر باز هم دیدید که نیازی هست که ما کتاب دیگه معرفی بکنیم، من روانشناسی کتاب روانشناسی تخصصی دیگه ای رو هم خدمتتون معرفی میکنم. ولی الان چون میخوام میگم اون چیز که مد نظرم هست کتاب هایی هستن که به لحاظ روانشناسی خیلی تخصصی هن، شاید از حوصله‌تون خارج باشه، وگرنه بر من مهم نیست که براتون معرفی بکنم، ولی برای تهیهش به نظرم شاید خیلی نیاز نباشه. ترجیح با همین که
این کتاب رو در اختیار ما بذارین یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم، اختیار دارین. اون پی دی اف هم اگر از اساتید من زحمتش رو کشیدن داغوشون باشید انشالله. باز اگه سوالی هست در خدمتون هستم. خانم ازگلی دارن تایپ میکنن. خب بنده ممنونم از عنایت و توجه همه عزیزان. این ایام رو براتون تبریک میگم و به شدت ازتون التماس دعا دارم، ازتون خواهش میکنم دعا بفرمایید. همه کسانی که به نوعی درگیر این بیماری شدن انشالله که به زودی لباس عافیت بپوشن و در جمع خانواده هاشون انشالله حاضر بشن، و کسانی هم که از این دنیا رفتن و دستشون کوتاه شده حتما از دعای خیرتون فراموششون نکنید و ملتمس دعاتون هستم و عذرخواهی میکنم اگر که اطاله کلام شد، اگر نقصی تو مباحث بود این نقص مال منه، و اگر که قوتی توی بحث بود قطعا از اساتید و کسانی هستن از مطالبشون استفاده کردیم. ممنونم از صفا خانم جلالی، از همکاران عزیزشون، از جناب آقای عالی شاه که انصافا پیگیر قضایای کلاس هستن، و تشکر میکنم از همه عزیزان و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون خانم دکتر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. ممنون از شرکتتون.